صبحانه با خبر.
صبح خیر، خوشحالیم که بار دیگه صبحانه با خبر رو در همراهی شما آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه 11 بهمن 1391 خورشیدی برابر با 30 ژانویه سال 2013 میلادی در تبریز، بابلسر، گرگان، شاهرود و چند شهر خراسان شمالی هوا بارانیه و در سایر نقاط کشور آفتابی، گاه نیمه ابری، به ویژه در غرب کشور که شمار ابرها بیشتره. در بعد از ظهر از میزان ابر و باران کاسته میشه و به استثنای مشهد، شاهرود و بجنورد و قوچان در سایر شهرها هوا آفتابی و گاه نیمه ابری خواهد بود. به خصوص در غرب کشور همچنان ابرها فراوان خواهند بود. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در نیمه شمالی کشور بین 2 درجه در شمال غربی تا 13 درجه بالای صفر در شمال شرقی. در نیمه جنوبی حداکثر دما بین 11 تا 24 درجه بالای صفر. سردترین شهر چالوس با حداکثر در بعد از ظهر 2 درجه زیر صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، کیان معنوی در اتاق خبر و در بخش فنی سام، صبحانه با خبر امروز رو با مجموعه‌ای از خبر و گزارش و تحلیل تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم و به همین منظور امروز بار دیگه در همراهی کیان معنوی هستیم. کیان سلام، صبح شما بخیر.
سلام بر شما آقای حسینی و با درود فراوان به شنوندگان ارجمند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواست هرچه زودتر روزنامه نگارانی را که در روزهای اخیر بازداشت و زندانی شدند تفهیم اتهام یا آزاد کند. در ادامه این برنامه به مشروع این خبر در گزارشی خواهیم پرداخت. جان کری، سناتور ایالت ماساچوست و نامزد پیشنهادی باراک اوباما برای تصدی مقام وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه از مجلس سنا با نتیجه 94 رأی موافق در مقابل 3 رأی مخالف رأی اعتماد گرفت. به این ترتیب آقای کری پس از ادای سوگند در 4 سال دوم ریاست جمهوری اوباما به عنوان وزیر امور خارجه به جای هیلاری کلینتون انجام وظیفه خواهد کرد. سازمان ملل امروز چهارشنبه در کویت کنفرانسی را جهت گردآوری 1 میلیارد دلار کمک برای کشورهای همسایه سوریه که میزبان پناهندگان جنگی سوری هستند برگزار می‌کند. روز سه‌شنبه اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب، در شورای امنیت سازمان ملل در مورد تشدید فاجعه انسانی و شرایط وخیم جنگ داخلی سوریه هشدار داد. آقای ابراهیمی از شورای امنیت سازمان ملل خواست از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال و حقوق بشر سوریه حمایت و پشتیبانی کند. روزنامه اسرائیلی هارتس روز سه‌شنبه به نقل از کارشناسان فضایی اسرائیل نوشت موشکی که ایران همراه با 1 میمون به فضا فرستاده برای کشورهای بسیاری یک توانمندی عادی و پیش پا افتاده است. در پی اعلام خبری در ایران مبنی بر پرتاب و بازیابی موفقیت‌آمیز یک کاوشگر فضایی به نام کاوشگر پیشگام، کارشناسان فضایی اسرائیل گفتند که این امر حتی برای خود ایران هم توانمندی جدید و خارق‌العاده‌ای به حساب نمی‌آید. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با شبکه العالم گفته است که رفتار دولت آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری اوباما میتواند نشان دهنده جهتگیری جدید این کشور در قبال ایران باشد. رئیس مجلس گفته است که مذاکره با آمریکا خط قرمز نیست. و اپوزیسیون سوریه از کشف جسد 65 مرد و کودک با دست‌های بسته در شهر حلب خبر داد. بر پایه گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه از مقر این سازمان در لندن، کشته شدگان با شلیک یک گلوله به سر یا گردنشان کشته شدند.
خیلی ممنون از کیان معنوی. حالا اگر موافق باشید ببینیم در ادامه صبحانه با خبر چه مطالبی صبحانه امروز شما رو همراهی می‌کنه. دیدبان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز گفتند که برخلاف آنچه گفته شده، روزنامه نگاران بازداشت شده همچنان در ایران در بازداشت هستند. در تحلیل اقتصادی امروز، فریدون خاوند به نشانه‌های رونق اقتصادی در کشورهای غربی اشاره‌ای خواهد داشت. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز، در گزارشی در خواهیم یافت که چگونه شمار زنان که در گرداب اعتیاد قوطه‌ورند افزایش پیدا کرده در ایران. برای آگاهی از تازه‌های ورزش با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، همراه میشیم و سری به جهان ورزش میزنیم. پیام‌های شما رو هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه اسمس ها یا پیامک های شما. به همین منظور از همکنون دو شماره تلفن در اختیار شماست، مثل همیشه 20420-733-595-555 و شماره 207-926-011-57-30. همانطور که در طول روز گذشته هم در خبرها شنیدید، سخنانی خبرهایی درباره آزاد شدن شماری از روزنامه‌نگار بازداشت شده که از شنبه تا دوشنبه بازداشت شدن به گوش رسید، اما سازمان گزارشگران بدون مرز و سپس تا ساعتی پیش دیدبان حقوق بشر اعلام کردند که روزنامه‌نگاران بازداشت شده در ایران همچنان در بازداشت هستند. برای اینکه با آخرین تحولات مربوط به بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران آشنا بشیم، با حسن جعفری همراه میشیم. سلام آقای جعفری، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای جعفری، مهمترین سوال اینه که چه خبرهایی دارید درباره آخرین تحولات مربوط به بازداشته 14 روزنامه‌نگاری که از شنبه تا دوشنبه بازداشت شدن.
آقای حسینی، همونطور که خود شما هم گفتید، آخرین تحول مربوط میشه به بیانیه‌ای که ساعتی پیش دیدبان حقوق بشر اعلام کرد. دیدبان حقوق بشر در ادامه سایر نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر هست، یعنی بعد از سازمان گزارشگران بدون مرز، بعد از کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران و بعد از سازمان اطلاع رسانی و امنیت روزنامه‌نگاران ایتالیا و شماری دیگر از سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی که این بازداشت‌ها رو محکوم کردن. اما دیدبان حقوق بشر در بیانیه خودش گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی باید بلافاصله این روزنامه‌نگاران رو آزاد کنن یا دست کم اتهام‌هایی که مبتنی بر شواهد متقنی باشه رو اعلام بکنن. سارا لیبیتسن، مدیر بخش خاورمیانه این سازمان، یعنی سازمان دیدبان حقوق بشر، گفته که حکومت جمهوری اسلامی در صدد ارعاب روزنامه‌نگاران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است. این نقل قول البته مربوط به خانم سارا لیبیتسن، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر هستش. و همونطور که شما هم گفتید، از این 14 روزنامه نگار که در روزهای شنبه تا دوشنبه بازداشت شدن، یک نفر آزاد شد، مطهره شفیعی، و 13 نفر دیگه همچنان در زندان هستند. البته خبرهای زد و نقیزی منتشر شده. خبرگزاری مهر گفته که برخی از این روزنامه نگاران که بازداشت شده بودند آزاد شدند، اما این نهادها به خصوص سازمان گزارشگران بدون مرز گفتن که این روزنامه نگاران همچنان در دو بند 209 و 350 زندان اوین هستند و تنها چند نفرشون اجازه یافتن که تماس تلفنی با خانواده هاشون برقرار بکنن. از سوی دیگه محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دیروز یعنی روز سه‌شنبه بار دیگر حرفهای روز دوشنبه خودش رو تکرار کرد و گفتش که این افراد بازداشت شده هیچ کدوم جرم، کلمه‌ای که ایشون به کار برد، اتهام نبود بلکه جرم بود، جرم مطبوعاتی نداشتن، غیر مطبوعاتی هستش. و ایشون گفتش که به خاطر اینکه اطلاعاتی به رسانه‌های بیرون از ایران منتقل می‌کردند، اینها بازداشت شدند. از کلمه ستون پنجم دشمن هم استفاده کرد و دو اتهامی رو که برای اولین بار در قوانین کیفری ایران تا حالا شنیده نشده بود ایشون گفتن: سیاه نمایی در راستای ایجاد اختلاف میان مسئولان، این یکی. و اتهام دومی که ایشون مطرح کردن در مورد این روزنامه‌نگاران بازداشت شده، اینکه می‌خواستند یأس و ناامیدی را در کشور ترویج دهند. این از اتهاماتی بود که وزیر ارشاد به این روزنامه‌نگاران ابراز کرد.
نهادهای حقوقی دفاع از حقوق بشر و به طور خیلی ساده تر وکیلانی دارن این روزنامه نویسا، این روزنامه نگارا، خبری هست از داخل زندان؟
هنوز هیچ، یعنی نه فقط اینها دسترسی به وکیل یا پرونده مشخصاً چی هست اعلام نشده، بلکه حتی مقام های جمهوری اسلامی اتهام های این افراد رو اعلام نکردند. از هفته گذشته که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه تلویحاً اشاره کرد که ممکنه در آینده چنین روزنامه‌نگارانی با مشکلاتی روبرو بشن، هنوز هیچ خبری نیستش از اینکه اتهام‌های دقیق این روزنامه‌نگاران چی هست.
خیلی ممنونم از شما آقای جعفری، و اگر موافق باشید همینک چند تا از پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو که درباره مسائل مختلف نظر دادید با هم می‌شنویم، از جمله درباره روزنامه‌نگاران.
کشورها غربی بهتره به کار خودشون برسن. ملت ایران اینقدر درک و شعور دارن که راه را از چاه تشخیص بدن. ملت دنبال رهبرشون هستن و کوتاه نمیان، با این حرفا جا نمیزنن. یه عده ایرانی خارج نشین هم نشستن با اینا همکاری میکنن.
آقایون بسه، چقدر پشت رهبرتون هستین باشین. همه 5 میلیون ایرانی از ایران زده بیرون، همه اینا دارن ناراحتی میکشن برای اینکه شماها میگین اون مملکت فقط مال شما، کسی دیگه حق رأی نداره. روزنامه نگارا رو میگیرین، همه رو میگیرین، بسه.
زندان و اعدام، قلم شکستن و دهان بستن جز نفرت نتیجه‌ای نمیدهد.
اصغر هستم. 24 تا کشورهای اروپایی هستن که جز 5 به علاوه 1 دارن تو دستگاه ایران میپیچن، هر روز دارن زورگویی میکنن، یاغیگری میکنن. میخوام به اینا بگم شما زور زد میزنید، کارتون به جای پیش نمیره. با یاغیگری زورگویی نمیشه گردن یک کشوری گذاشت. ملت ایران، دولت ایران، استوار پایبرجا از حق هسته‌ای ایران دفاع میکنن.
خواستم تشکر کنم از جمهوری اسلامی که به تمام اهداف و آرماناشون رسیدن. پاسپورتمون رو همه جا قبول دارن، هزینه زندگیمون اومده پایین، آب و برقمون که مجانی شده، نفت اومده سر سفره‌هامون، انتخاباتمون که آزاده، زندانامون هم که الحمدلله هتل شده، به لطف تحریم‌ها استقلال هم داریم، آزادی هم که یکی از آزادترین کشورهای دنیا هستیم. دیگه چیزی نمیخوام، دستتون درد نکنه. خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یکی دو تا اسمس برای ما رسیده. شنونده بدون ذکر نام نوشته دولت کمپول شده که مردم را زندان میکنه و با گرفتن پول از آنان بعد آزاد میکنه. شنونده دیگری نوشته مرغ زیاد باشد ولی پول نباشد چه فایده. شنونده دیگری هم با اظهار محبت به رادیو فردا و صبحانه با خبر نوشته که فرزانه هستم از کرمان. ایشون اضافه کرده من و شوهرم از شنوندگان بخش صبحانه با خبر هستیم، هر دوی ما کارگری میکنیم ولی جوابگوی خرج زندگی نیستیم و فقط به دلخوشی دختر 6 سالمون زندگی میکنیم، اما اگر کامپیوتر داشتیم حتما بیشتر با رادیو فردا تماس میگیریم. به هر حال از همه شما که با رادیو فردا همراه هستید بی نهایت سپاسگزاریم. در ادامه صبحانه با خبر بپردازیم به بخش اقتصادی. با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس همراه هستیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، رونق بازارهای مالی هم در آمریکا و هم در اروپا خوشبینی کم سابقه به وجود آورده و توجه رسانه‌های بین‌المللی رو به خودش جلب کرده. می‌خواستم ازتون بپرسم که به نظر شما این خوشبینی اصلا منطقی به نظر میاد و اینکه بر چه عواملی تکیه داره؟
مهمترین عامل این خوشبینی افزایش نشانه‌های رونق هست در اقتصاد آمریکا. در بازار کار ایالات متحده تکونای مثبتی دیده میشه. قیمت مسکن در آمریکا دوباره اوج گرفته. صنعت آمریکا از جمله خودروسازی قدرت رقابت بیشتری پیدا کرده و مهمتر از همه اون چیزی که این روزها عنوانهای صفحات اول رسانه‌های اقتصادی رو به خودش اختصاص داده، اوجگیری شاخص‌ها در بازار سهام آمریکاست که عملاً به رکوردهای پیش از بحران 2007 میلادی برگشته. و نکته مهمتر این که بازار سهام اروپا هم این روزها در وضعیت درخشانی هست، از جمله در فرانکفورت که شاخص معروف داکس عملاً رکود این چند سال بحرانی رو پاک کرده و نزدیک شده به اوجی که در سال 2007 به اون دست پیدا کرده.
در اروپا هنوز نرخ رشد در سطح پایینی قرار داره. این سوال مطرح میشه که چرا با وجود تداوم رکود بازارهای سهام اروپا همچنان در وضعیت خوبی به سر میبرن؟
پرسش شما کاملا بجاست. میانگین نرخ رشد در منطقه یورو هنوز در سطح بسیار پایینی هست و خیلی از کشورهای این منطقه با نرخ بیکاری بالایی درگیر هستند، از اسپانیا گرفته تا ایتالیا و فرانسه و غیره. با این حال به نظر میرسه که زیر فشار بحران و بدهی‌ها، رفرم‌ها، اصلاحاتی که در این کشورها انجام گرفته، کم کم اعتماد رو به منطقه برمیگردونه. بانک‌های اروپایی که طی چند سال گذشته زیر پروبال بانک مرکزی اروپا سرپا ایستاده بودند، دوباره جان گرفتند. سرمایه‌گذارهایی که از کشورهایی مثل یونان و پرتغال و اسپانیا فرار می‌کردند، دوباره به این کشورها اطمینان پیدا کردند. و در این شرایط پسنداز کننده هم که از بورس‌ها فراری بودند، دوباره سهام می‌خرند. البته در این میان بازگشت نسبی رونق به اقتصاد آمریکا و همینطور خبرهای خوش آسیا هم به بهبود وضعیت در اروپا تا اندازه‌ای کمک کرده.
به آسیا اشاره کرده. چند سالی هستش که صحبت از رونق اقتصادی در آسیا است، به ویژه در کشورهای نوخاسته قدرت اقتصادی شدن. میخواستم بپرسم که در این شرایط میشه از بازگشت قطعی رونق اقتصادی در غرب صحبت کرد؟
ببینید، در این زمینه باید محتاط بود. دیدیم که یک شنبه گذشته در پایان 43مین نشست سالانه مجمع اقتصاد جهانی در داواس، شرکت کننده ها از نوعی امیدواری محتاطانه صحبت می کردند. در نیمه دوم سال جاری میلادی، چند ماه دیگه، معلوم خواهد شد که آیا اقتصاد غرب به نوعی رونق پایدار رسیده یا اون چیزی که فعلا در بازارهای سهام میگذره حبابی هست موقت و محکوم به فروپاشی. باید چند ماهی صبر کنیم.
بدون شک که به اتفاق شما این قضیه رو دنبال خواهیم کرد. خیلی ممنونم آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های ایران در همراهی شهرام رفیع‌زاده. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه بهار در یکی از تیترهای صفحه اول خودش از قول علی مطهری نوشته بازداشت روزنامه‌نگاران رو پیگیری می‌کنیم.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه بهار تنها روزنامه‌ای هست که در صفحه یک به بازداشت 14 روزنامه‌نگار در روز یکشنبه واکنش نشون داده و عکس یکی خودش رو به اظهارات علی مطهری در این باره اختصاص داده. تیتر یک روزنامه بهار هم مذاکره با آمریکا خط قرمز نیست، اظهارات علی لاریجانی درباره مذاکره با آمریکا هست.
شرق هم در انتشار سخنان علی لاریجانی همین تیتر رو مثل اینکه انتخاب کرده، مذاکره با آمریکا خط قرمز نیست.
بله دقیقا همین تیتر رو روزنامه شرق هم تیتر یک قرار داده، اما در زیرش نوشته که آمریکایی‌ها به جای موضع تخریبی کمک کنند به مذاکرات جمهوری اسلامی با 5+1. این هم بخش دیگری از اظهارات علی لاریجانی هست. عکس یک روزنامه شرق آقای داریوش مهرجویی هست، گفتگویی با او درباره ساخت فیلم در ایران که ایشون گفته هامون رو من با ترس و لرز ساختم. یک عکس دیگر هم در صفحه یک هست، جشن بزرگداشت هوشنگ مرادی کرمانی و گزارشی در این باره.
و روزنامه آرمان چی آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه آرمان عکسیه که خودش رو به علی یونسی وزیر اطلاعات در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و گفتگویی با او اختصاص داده که ایشون گفته هیچ کس حق نیت خوانی ندارد. تیتر یکی خودش رو هم به گزارشی درباره تاکتیک اصولگرایان یا همون جناح حاکم در انتخابات آینده اختصاص داده و نوشته که اصولگرایان به جای نامزد تیم معرفی خواهند کرد.
و در روزنامه اعتماد هر چند تیتر بزرگش به مسائل داخلی ارتباط داره، اما در عکس بزرگتری راجبش خشونت‌ها در مصر مطلبی می‌بینیم.
بله، در عکس یک روزنامه اعتماد نوشته که مردم مصر در برابر حکومت نظامی مقاومت میکنن. تیتر یک این روزنامه هم دومین نامه 7 فعال اصلاح طلب هست به حبیب الله عسکرولادی که خطاب به این عضو ارشد مؤتلفه گفتن که ما به مردان پختی سیاست نیازمندیم برای عبور از بحرانی که در ایران جاری هست.
روزنامه رسالت هم مفصل به سخنان علی خامنه‌ای در دیدار با مسئولان نظام پرداخته.
بله، روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم در تیتر یک از قول علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته که وظیفه نخبگان جهان اسلام تشریح طراحی دشمن است. روزنامه رسالت در تیتر دوم هم گزارشی منتشر کرده و گفته که نخبگان مصر باید با همدیگر متحد بشن. البته این روند در ایران برعکسه و نخبگان اگر بخوان روشنگری بکنن جایی جز زندان نخواهند داشت.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، وعده ما تا دقایق دیگه.
من هم متشکرم آقای حسین.
خب یکی دو تا اسمس به دست ما رسیده. شنوندهی به نام شهرام از ایران نوشته سلام بر ایران و ایرانی و درود بر رهبر انقلابی. ایشون گفته که برایت زنده ایم، یک کلمش خانا نیست، به ناجور رسیده. بعد ایشون اضافه کرده برایت زنده ایم، تا زنده ایم رزمنده ایم. شنونده دیگری به نام ایران دوست از اصفهان نوشته صادق و محمود و سیدعلی بمانند و دیگه همه برن هتل اوین. بار دیگه میگیم که نظراتی که در رادیو فردا و از طریق پیامک به دست ما میرسه و پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست، ولی شما هم میتونید برای ما اس ام اس بفرستید. دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. اشاره کردیم که معضل اعتیاد در ایران تا کنون همچنان که معمول بوده بیشتر دامنگیر مردان بوده، اما بنابر آمار کارشناسان در مقایسه با سالهای گذشته یا سالهای دورتر اقشار بیشتری از زنان گرفتار این گرداب اجتماعی شدند. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
اعتیاد یکی از مشکلات دیرینه جامعه ایران آهسته آهسته راه خود را در میان اقشار مختلف زنان ایرانی هم باز کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا در روز سه‌شنبه به نقل از ابراهیم رفیعی روانشناس و کارشناس مشاوره اعتیاد، زمانی 85% از معتادان مرد و 15% زن بودند، اما حالا با رشد بیش از دو برابری اعتیاد در میان زنان سهم آنان از 15% به 35% رسیده است. این کارشناس مشاوره اعتیاد از تأثیر مستقیم غم و شادمانی مردم بر افزایش یا کاهش اعتیاد خبر داده و گفته است اگر مردم در جامعه غمگین باشند اعتیاد در جامعه بالا می رود. علی طایفی جامعه شناس مقیم سوئد معتقد است زنان دارای همسران معتاد از جمله اقشار آسیب پذیر در برابر این معضل اجتماعی هستند.
در یک دوره زمانی زنان همسر مردان معتاد طبیعتاً اونها هم به نوعی مبتلا به این بیماری اجتماعی خواهند شد. نکته دوم اینه که افسردگی ها و مشکلات عدیده اقتصادی اجتماعی که بیشتر دامن زنان رو در جامعه ما متأسفانه امروز گرفته سبب سازی میشه که افراد از نظر روحی آمادگی های روانی برای شادابی، برای حل و فصل مسائل خودشون، برای چارچوب مسائل خودشون رو طبیعتاً از دست میدن و بیشتر در مسائل فردی و یا روحی خودشون درگیر میشن و چه بسا در مواردی به دلیل دسترس پذیر بودن مواد مخدر این امکان و تمایل بین اونها هم افزایش پیدا میکنه.
پیشتر هم قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر از اعتیاد زنان به ماده مخدر شیشه گفته و انگیزه آنها از مصرف این ماده را کمک گرفتن برای لاغری و تناسب اندام ذکر کرده بود. تا طه طاهری قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اضافه کرده بود داروهای لاغری دارای ترکیبات آمفتامین در شبکه به گفته او زیر پوستی آرایشگاه ها و کانون های تجمعی زنان شکل می گیرد. همزمان با آمار اعلام شده درباره افزایش زنان معتاد به ویژه معتادان به مواد محرکی از جمله شیشه، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از افتتاح کمپ ترک اعتیاد شیشه ویژه زنان خبر داده بود. فریده براتی صده 22 شهریور ماه سال جاری در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به اجرای برنامه‌های ویژه برای درمان اعتیاد و کنترل و پیشگیری از آن از افتتاح کمپ جدید ترک اعتیاد شیشه ویژه زنان در یک ماه بعد خبر داده بود. به گفته معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در حال حاضر برای ترک اعتیاد زنان 12 کمپ ویژه در سراسر کشور وجود دارد که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این تعداد افزایش پیدا می کند.
نوشین سید حسینی گزارش می داد. در اینجا با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه می شیم و سری به جهان ورزش می زنیم.
در هفته 24 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پیروزی 3-0 استقلال بر پیکان در یک هوای بارانی و مساوی رقبا فاصله آبی پوشان را به عنوان پرچمدار بازی‌ها بیشتر کرد. در پایان این بازی فیروز کریمی که برای نخستین بار رهبری پیکان را در اختیار گرفته بود در تلویزیون جمهوری اسلامی باران را یکی از عوامل باخت تیمش معرفی کرد.
بارون هم مزید بر علت شد، یعنی بارون هم اینجا یه مدعی بود برای ما.
فرهاد مجیدی کاپیتان استقلال هم با وجود آنکه تیمش برده بود میگفت
فکر میکنم شخصا اگه بارون نمیومد شرایط زمین بهتر بود تیم ما بهتر بازی میکرد، گل بیشتری هم میتونست دست پیدا کنه.
5 بازی هم روز سه‌شنبه بدون گل مساوی شد. سپاسی با سپاهان، راه آهن با سایپا، نفت آبادان با گهر درود، سبای قم با تراکتورسازی تبریز و مس کرمان با آلومینیوم هرمزگان. نفت تهران با 1 گل زوباهن را در اصفهان برد و ملوان در خانه دماش گیلان را 3-1 شکست داد. اعتراض به داوری هم در گزارش ها زیاد بود. علی دایی سرمربی تیم راه آهن پس از مساوی با سایپا گفت داور با سایپا کنار آمده بود. اکبر میساقیان سرمربی آلومینیوم هرمزگان نیز به خاطر اخراج میثم مجیدی در دقیقه 55 در پایان بازی با مس کرمان در شبکه خبر صدا و سیما اظهار داشت
داور بازی خیلی زود تصمیم گرفت اون اخراج کرد بازیکن تیم ما رو.
در همین گزارش حمید درخشان سرمربی داماش گیلان هم پس از شکست در برابر ملوان انزلی از داوری به خشم آمده بود.
ما چجوری باید بریم حرف بزنیم؟ اگه حرف بزنیم کمیته انضباطی ما رو میخواد راجع به داور حرف بزنه. چه این مسائل داوری تو فوتبال ما با تعلقش که تیم رو اینجوری سرشو ببرن.
بعد از بازی‌های سه‌شنبه رده‌بندی 5 تیم بالای جدول هیچ تغییری نکرده و بعد از استقلال، تراکتورسازی، سپاهان، فولاد خوزستان و نفت تهران دوم تا پنجمند. اما امروز اگر فولاد خوزستان در تهران بر پرسپولیس پیروز شود، به رده دوم جدول می‌رود. پیروزی برای سرخپوش‌های پایتخت نیز این تیم را از مکان 11 می‌تواند تا جایگاه 8 بالا بکشد. هفته 19 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران امروز با 6 مسابقه دنبال می‌شود که مهمترین بازی میان دو تیم بالای جدول پیکان تهران و متین ورامین خواهد بود. این مسابقه در ورامین برگزار می‌شود و دو تیم به ترتیب با 42 و 38 امتیاز اول و دوم هستند. در ایتالیا شب گذشته در جام آسیا فوتبال باشگاه‌های کشور تیم یوونتوس حذف شد و لاتزیو به فینال رسید. برد دیشب لاتزیو با نتیجه 2-1 این تیم را در مجموع 2 بازی رفت و برگشت 3-2 به پیروزی رساند تا در فینال جام حذفی با یکی از دو تیم اینتر میلان یا روم روبرو گردد. و امشب در اسپانیا ال کلاسیکو یا داربی فوتبال باشگاه‌های کشور یک بار دیگر میان رئال مادرید و بارسلون برگزار می‌شود و این بار در جام حذفی باشگاه‌ها برای ورود به فینال. این بازی رفت دو تیم خواهد بود که در مادرید به وقت ایران ساعت 23:30 آغاز خواهد شد. پیکار میان لیونل مسی و کریستیانو رونالدو.
با سپاس بسیار از حبیب روشنزاده. یکی دو تا اسمس دیگه به دستمون رسیده. سهراب از دبی نوشته آقای خامنه‌ای دشمنان ایران کسانی هستند که به خاطر مصلحت نظامشان منافع ملی رو به باد میدهند. بی خود دیگران را دشمن خطاب نکنید. شنونده ایم بدون ذکر نام نوشته دلم از این خرابی ها بود خوش، خرابی چون که از حد بگذرد آباد میگردد. نظرات شنوندگان بود که از طریق اسمس به دست ما رسیده بود.
این رادیو فرداست.
در ادامه صبحانه با خبر ساعت به ساعت 7:30 رسیدیم و ساعت 7:30 مصادف است با شنیدن خلاصه ای از مهمترین خبرها بار دیگه در همراهی کیان معنوی.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواست هرچه زودتر روزنامه نگارانی را که در روزهای اخیر بازداشت و زندانی شدند تفهیم اتهام یا آزاد کند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای به همین منظور خاطرنشان کرده است که هر گونه اتهام حقوقی به افراد باید بر پایه مدارک محکم مطرح شود. جان کری سناتور ایالت ماساچوست و نامزد پیشنهادی باراک اوباما برای تصدی مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از مجلس سنا با نتیجه 94 رأی موافق در مقابل 3 رأی مخالف رأی اعتماد گرفت. به این ترتیب آقای کری پس از ادای سوگند در 4 سال دوم ریاست جمهوری اوباما به عنوان وزیر امور خارجه به جای هیلاری کلینتون انجام وظیفه می‌کند. سازمان ملل امروز چهارشنبه در کویت کنفرانسی را جهت گردآوری 1 میلیارد دلار کمک برای کشورهای همسایه سوریه که میزبان پناهندگان جنگی سوری هستند برگزار می‌کند. روز سه‌شنبه اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در شورای امنیت سازمان ملل در مورد تشدید فاجعه انسانی و شرایط وخیم جنگ داخلی سوریه هشدار داد. دادگاهی در قاهره حکم غیابی اعدام 7 مسیحی قبطی مصری را به اتهام تهیه ویدیوی توهین‌آمیز به پیامبر اسلام تایید کرد. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه روزنامه‌نگاران بازداشت شده در روزهای اخیر را به ارتباط با خارج از کشور متهم کرد. ولی لایجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با شبکه العالم گفته است که رفتار دولت آمریکا در دوره دوم ریاست جمهوری اوباما نشان دهنده جهتگیری جدید این کشور در قبال ایران خواهد.
خیلی ممنونم از کیان معنوی. در ادامه صبحانه با خبر نخست از ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه درباره آخرین تحولات مصر خواهیم شنید. سپس سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم در همراهی فرج سرکوهی و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز راهی جهان موسیقی میشیم با بردیا افشین. در برابر ادامه و تشدید خشونت‌ها در مصر، محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور سفر خود به پاریس را به تعویق انداخت. قرار بود محمد مرسی برای دیدار با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه آینده عازم پاریس بشه. در جریان هستید که چند روزی است شهرهای مختلف مصر دستخوش آشوب‌های خیابانی در اعتراض به تصمیمات اخیر رئیس جمهوری این کشور است. درباره آخرین تحولات از ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه میشنویم.
روز سه‌شنبه در مصر حوادث سیاسی بیشتر پررنگ‌تر بود نسبت به حوادث میدانی و تظاهرات خیابانی. تا حدودی فروکش کرده بود خشونت‌ها و شاهد درگیری‌های زیادی نبودیم در خیابان‌های مصر و بیشتر در بعد سیاسی اوضاع در جریان بود. با کنام شرقاوی مشاور سیاسی محمد مرسی رئیس جمهور مصر در صحبت‌هایی که در یک کنفرانس خبری داد هیچ نشونه‌ای بروز نداد مبنی بر اینکه ریاست جمهوری مصر قصد داره عقب نشینی کنه از مواضع خودش یا به مخالفانش امتیاز بده. تشکیل دولت جدید در مصر رو در حال حاضر بعید دونست و گفت وقتی تا برگزاری انتخابات پارلمانی نمونده و همین دولتی که فعلا حضور داره دولت شام قندیل باید برگزار کنه انتخابات پارلمانی رو در صورتی که مخالفان اعلام کردن که از شرطهاشون برای حضور در انتخابات تشکیل یک دولت جدید، دولت آشتی ملی یا دولت وحدت ملی هست. در کنار این حزب سلفی نور که هم پیمان اخوان المسلمین حزب حاکم به شمار میاد، هم اعتراض کرده به یک سری سیاست های محمد مرسی، از جمله اعلام وضعیت فوق العاده در شماری از شهرها و یک پیشنهاد طرح ارائه داده برای حل و فصل بحران مصر، طرحی سه‌بندی، یکی متوقف کردن خشونت ها و لغو وضعیت فوق العاده در سه شهر پورتسعید، اسماعیلیه و سوئز که مرسی روز یک شنبه در اونها وضعیت فوق العاده اعلام کرده بود، دو تشکیل کمیته با حضور شخصیت های سیاسی و حقوقی برای تعدیل قانون اساسی و سه تشکیل یک دولت وحدت ملی با حضور شخصیت های تکنوکرات و نمایندگان احزاب مختلف. در کنار اینها برای اولین بار وزیر دفاع مصر که فرماندهی نیروهای مسلح رو بر عهده داره هشدار داد نسبت به ادامه اختلافات و گفت ادامه این اختلافات و تنش‌های سیاسی میتونه به فروپاشی کل کشور مصر بیانجامه.
گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزایری بود. یکی دو تا اسمس هست. شنونده ای از کنگان نوشته: کنگان پایتخت اقتصاد ایران و اقیانوس گاز و نفت، ولی نه گاز لوله کشی داره نه سوخت خودرو به صورت دائم. ادامه اسمس ها رو به تدریج براتون میخونیم، فعلا بپردازیم به ادامه گزارش ها. تلاطم های بازار ارز در ایران به صنایع پتروشیمی هم راه پیدا کرده. در تازه ترین تحول، وزیر نفت ایران دستور داده که مجتمع های پتروشیمی از این پس باید بهای مواد اولیه خودشون رو که از دولت دریافت میکنند به ارز پرداخت کنند. اطلاعات بیشتر از فریدون زرنگار.
دستور وزیر نفت، شرکت‌های تولید کننده مواد پتروشیمی باید از این پس بهای مواد اولیه دریافتی از دولت برای آن بخش از محصولاتی که به خارج صادر می‌شود را به دلار بپردازند. فارس می‌نویسد: در یک سال گذشته و به ویژه پس از تشدید تلاطمات ارزی، بازار محصولات پتروشیمی و همچنین موارد مربوط به ارز حاصل از صادرات این محصولات به خارج از کشور از جمله چالش برانگیزترین مسائل حوزه صنعت نفت و پتروشیمی کشور بوده است. از حسین ابن یوسف، کارشناس و مشاور بین المللی صنعت نفت در واشنگتن، پرسیدم اصولا صنعت پتروشیمی به چه موادی برای تولید نیاز دارد و چه محصولاتی را به بازار عرضه می کند. حسین ابن یوسف:
صنعت نسبتا نوپای پتروشیمی برخلاف بقیه بخش‌های صنایع نفت به دلایل گوناگون گستره عظیمی رو در اختیار داره. اول به دلیل تنوع در استفاده از مواد اولیه، چون هم از گاز استفاده می‌کنه، هم از فرآورده‌های گازی و هم فرآورده‌های پالایشگاهی. دوم از نظر تنوع در فرآورده‌های تولید هست که هزاران فرآورده رو از کود شیمیایی و پودر ظرفشویی و لباسشویی گرفته تا مواد اولیه صنایع عظیم پلاستیک سازی رو تولید می‌کنه. اون هم به سه نوع مختلف: فرآورده های ساده، فرآورده های با پیچیدگی متوسط و فرآورده های پیچیده که اونها رو در اختیار مصرف کنندگان قرار میده. سوم از نظر قیمت که نسبت مستقیمی به پیچیدگی این فرآورده ها داره. و چهارم این که در اکثر کشورهای نفتخیزی که محدودیت هایی برای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش اکتشاف و تولید به وجود آمده، توجه ویژه‌ای شده به این. و بالاخره و مهمتر از همه این که ارزش افزوده فرآورده های شیمیایی و پتروشیمی به مراتب بالاتر از بخش های دیگه در صنایع نفت است.
به نویسه خبرگزاری فارس، تولید کنندگان محصولات پتروشیمی که بهای خوراک گاز و مایع خود را بر اساس قیمت ارز مرجع می پرداختند، با صدور محصولات خود به خارج از کشور و فروش دلارهای دریافتی از صادرات به قیمت آزاد در بازار، سودهای به نویسه فارس بادآورده‌ای را نصیب خود می کردند. اما هدف وزیر نفت از این کار چه می تواند باشد؟ حسین ابن یوسف:
هدف ایران از بیش از نیم قرن پیش که اولین کارخانه کود شیمیایی رو در مردشت فارس تأسیس کرد، این بود که وابستگی خودش رو به خام فروشی در نفت و گاز کاهش بده و توجه خودش رو بیشتر معطوف به صنعت پتروشیمی بکنه. به ویژه بعد از پایان جنگ ایران و عراق، در این ربع قرن اخیر ظرفیت تولید فرآورده‌های شیمیایی و پتروشیمی بیش از 70 برابر شد. اما مشکلی که اخیراً پیدا شده به خاطر این اختلاف فاحشی است که در قیمت ارزهای خارجی به وجود آمده کرده که این تعادل رو به هم زده و دولت دلواپسی این رو داره که این مسئله ایجاد کمبودی در سطح کشور برای فراورده هایی ایجاد بکنه که مورد نیاز هست و ضمناً دولت منطقی نمیبینه که مواد اولیه رو با یارانه در اختیار این صنعت قرار بده و در سود صادرات اون شرکت ها عملاً سهیم نباشه.
به نوشته خبرگزاری فارس، دلاری شدن بهای خوراک پتروشیمی ها رانت کلان ناشی از تسعیر ارز پتروشیمی ها را از بین میبرد. با این همه افزایش هزینه تولید محصولات پتروشیمی بالاجبار به افزایش قیمت محصولات عرضه شده در بازار داخلی منجر میشود که بار آن بر دوش مصرف کننده خواهد بود.
فریدون زرنگار گزارش میداد. یک اسمس به دست ما رسیده، شنوندهی به نام جلال از اصفهان نوشته در کشور ما اعتیاد رو جزئی از زندگی مردم کردن، آخه به نفعشون نیست که جوونا سالم باشن. اسمس های دیگری در راه، فعلا راهی جهان فرهنگ و هنر میشیم. مثل هر روز با فرج سرکویی همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما حسینی، به شنوندگان عزیز، و امیدوارم روزی بسیار خوب و خوشی داشته باشید.
آقای سرکویی، امروز به مناسبت افتتاح جشنواره فیلم فجر، مثل اینکه میخواید از این جشنواره شروع کنید.
بله، امروز مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر در تالار وحدت افتتاح خواهد شد و برگزار خواهد شد. این 31 دوره جشنواره است و طبق معمول این مراسم افتتاحیه معمولا سخنرانی های رسمی خواهد بود. آقای محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد، دبیر جشنواره صحبت خواهند کرد. هیچ سخنرانی برای فعالان سینمایی پیش‌بینی نشده تا حالا، فقط مقامات رسمی قرار است صحبت بکنن. شاید تنها نکته جالبی که اتفاق میفته این است که قرار است از 4 سینماگر، آقای جمشید مشایخی، جهانگیر الماسی، خانم مهری شیرازی و آقای نادر طالبزاده تقدیر بکنن. اولین جالب این است که قرار است از 3 نقاش پیشکسوت سردر سینماها هم تقدیر بشه. اون کسانی که سردر سینما ها رو نقاشی میکردن و همه ما تصویرهای از اینا داریم، منوچهر قاضی‌زاده، اکبر شیرافکن و عباس شقاقی، کسانی هستن که تقدیر خواهد شد. در سخنرانی ها هم احتمالاً مثل هر ساله هیچ اشاره به مشکلات نخواهد شد، به سانسور هم نخواهد شد و فقط سعی میشه آمار مثبت ارائه بشه.
در هنرهای نمایشی میمانیم، چرا که جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هم همچنان ادامه داره و امروز قرار هست که نمایشنامه پلکان نوشته اکبر رادی به کارگردانی هادی مرزبان به روی صحنه بره.
بله، این نمایشی است که اغلب علاقمندان تئاتر در ایران منتظرش هستند و امروز قرار است به صحنه بره. آقای ایرج راد و دانیال حکیمی و چند هنرمند بسیار با سابقه در این نمایش بازی میکنن. آقای هادی مرزبان کارگردان بسیار برجسته است. در زمان حیات آقای اکبر رادی هم کارهایش رو کارگردانی میکرد و آقای رادی هم بسیار راضی بودند. نمایشنامه پلکان رو آقای رادی در سال 1361 نوشت و در سال 1375 بازنویسی کرد. این نمایش در واقع نشان دهنده این کسانی هستش که مثل قارچ رشد میکنن در سایه رانتخاری و مناسبات سرمایه‌داری و بعد بیان که شایستگیش رو داشته باشن به ثروت و قدرت میرسن، هم به ثروت اقتصادی هم به قدرت سیاسی. رادی یک کالبوچ کافی میکنه این نوع سرمایه‌داری رو. یک شخصی که قهرمان نمایش اسمش بلبل هست، یک فروشنده دویدرت هست، بعد صاحب جگرکی میشه، بعد صاحب دوچرخه سازی و دوچرخه فروشی میشه، بعد اسم خودش رو تغییر میده به مهندس، به یک مهندس و صاحب یک بنگاه بساز و بفروش میشه. این آقای مسئول تاج که قبلا بلبل بود و دست فروش بود. و بعد این تراژدی رو در 5 تابلو اکبر رادی، تراژدی ظهور سرمایه‌داران بی بوته به قول خودش یا کسانی که معلوم نیست از کجا در میان، رو نشون میده. آقای هادی مرزبان هم نکته بسیار جالبی گفتن که شاید الان بهترین شرایط برای نشان دادن این نمایش باشه، برای که خیلی از واقعیات اجتماعی امروز رو در این نمایش ما میتونیم ببینیم.
درباره یک نمایش دیگه هم میخواید صحبت کنید، نمایشنامه یادداشتی برای سهراب که اون هم امروز به صحنه میره.
بله، این نمایش کار آقای اصغر خلیلی است. این در خانه نمایش به صحنه خواهد رفت و نمایش یک کسی هستش که در سال 34 سال پیش میمیره و بعد به دوران حال میاد و برخورد این رو سعی کرده کارگردان با دنیا و با این رفت و برگشت بر صحنه تجسم.
با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه بودیم. خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. فکر میکنم آقای رفیزاده در صفحات امروز روزنامه‌های ایران مطلب مربوط به بازداشت روزنامه نگاران توجه شما را هم جلب کرده.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های بهار، دنیای اقتصاد، ملت ما، شرق و البته روزنامه کیهان گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند درباره بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران در روزهای شنبه و یک شنبه. اونطوری که روزنامه بهار نوشته، غروب 8 بهمن تعدادی از ماموران به 4 روزنامه بهار، اعتماد، شرق و آرمان و همچنین هفتنامه آسمان هجوم بردند و شماری از روزنامه‌نگاران رو، یعنی 14 نفر از روزنامه‌نگاران رو بازداشت کردند. این روزنامه از قول علی مطهری نماینده مجلس نوشته که ایشون به عنوان یکی از اعضای مجلس پیگیر کار خبرنگاران خواهد بود و قرار است با مقام‌های وزارت اطلاعات در این باره مذاکره بکنه. اما آقای الیاس حضرتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد، هم در گفتگویی با روزنامه بهار به شدت انتقاد کرده از بازداشت این روزنامه‌نگاران و هجوم به روزنامه‌ها و گفته که ما مسئولیت این بازداشت‌ها متوجه آقای قاضی منصوری هست که ایشون حکم بازداشت‌ها رو صادر کرده و علاوه بر این ایشون گفته که ما نمیتونیم بپذیریم که روزنامه نگاران ما رو به عنوان همکاری با غرب بازداشت بکنن. روزنامه بهار در این حال سرمقاله خودش رو هم به همین موضوع اختصاص داده و تأکید کرده که خبرنگاران مستحق احترام بیشتر هستند. اما روزنامه کیهان که وابسته به نمایندگی آقای خامنه‌ای هست و نماینده آقای خامنه‌ای بر اون نظارت داره، اتهامات مختلفی به روزنامه نگاران بازداشت شده زده. از جمله روزنامه تأکید کرده که این روزنامه نگاران با شبکه بی بی سی همکاری میکردن و در این حال نوشتی که اونها طرفداران فمینیست ها بودن و همچنین اختلافات قومی، سیاه نمایی و مسائلی از این قبیل رو در ایران برجسته میکردن.
حذف افراد بی‌نیاز از فهرست یارانه های نقدی یکی از مطالبی است که در دو روزنامه جام جم و جهان صنعت میتونیم پیدا کنیم.
روزنامه جهان صنعت امروز خبر داده که علی سعیدی نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که کسانی که وضعیت اقتصادی نسبتا خوبی دارن باید از فرست کسانی که یارانه میگیرن حذف بشن. ایشون گفته ما نگران هستیم که مردم محروم اعتراضات خودشون رو آغاز بکنن و باید مردم رو مسئول سازی بکنیم. البته روزنامه جامعه جم هم مهدی فضائلی یادداشتی در این روزنامه نوشته و درست بر همین نکته تاکید کرده که ممکن هست در جریان حوادث و رویدادهای مربوط به انتخابات مردم محروم اعتراضات اقتصادیشون آغاز بشه.
به سراغ روزنامه‌های اعتماد و رسالت هم رفتین.
روزنامه اعتماد امروز دومین نامه 7 فعال اصلاح طلب حبیب الله عسکر اولادی عضو ارشد مؤتلفه اسلامی رو منتشر کرده که اونها از آقای عسکر اولادی انتقاد کردن که شرایط در حال حاضر امنیتی هست، اما با شرایط امنیتی نمیشه همه بحران ها رو کنترل کرد، بلکه نیاز به مردان پخته سیاست هم وجود داره. البته روزنامه رسالت همزمان در سرمقاله خودش به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی با این گمان که احتمال داره ایشون دوباره کاندیدای ریاست جمهوری بشه به شدت حمله کرده.
از هر نظر بی نظر تیتریست که در صفحه آخر روزنامه شرق مشاهده میشه، اما صفحه کاملا خالیه.
روزنامه شرق در صفحه آخر خودش ستون پوریا عالمی طنزنویس این روزنامه را امروز خالی گذاشته و نوشته تا اطلاع ثانوی منتشر نمی شود یک جور اعتراض سفید میشه نامگذاری کرد این اعتراض رو، چون پوریا عالمی هم از کسانی هست که روز یک شنبه در هجوم ماموران به روزنامه ها بازداشت شدند.
خیلی ممنونم آقای رفیزاده.
متشکرم آقای حسینی.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاره.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد رو اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
شنونده به نام مهدی از قزوین برای ما نوشته ما ملت ایران تا چند سال پیش آنقدر تو دنیا حرمت و اعتبار داشتیم که تمام جهانیان ایران و ایرانی را روی چشم نگه می داشتند، ولی حالا به اندازه ذلیل و خوار شدیم که باید شاهد تنفروشی مادری باشیم که بچه شیرخوار داره و از نداری مجبور به این کاره، باید شاهد آشغالگردی جوانی باشیم که هزار آرزو داره و به خاطر نداری و بیکاری غرور خودش رو زیر پا میگذاره. به جرم دزدی دست جوانی رو قطع میکنند، به جرم زورگیری دو جوان را دیگر را اعدام میکنند. ایشون اضافه کرده همه اینها به خاطر فقر و بیکاری است و حالا میخواهند 100,000 تا 200,000 تومان صدقه به ما بدهند، ولی هشدار به شما ایرانیان با غیرت، مادامی که فقط حرف بزنیم و عمل نکنیم، این بلا نه تنها سر خود ما بلکه بچه های خود ما هم میآید. پس ملت ایران، همت، همت، همت. شنونده دیگری نوشته: سلام، سید محمد هستم از سادات محله. بعد از یک سال دوندگی از بهزیستی به من خبر دادند که امروز می توانم به اداره بروم و به مناسبت دهه فجر عصای سفید دریافت کنم. اینها نظرات شنوندگانی بود که از طریق اسمس به دست ما رسید. در اینجا با بردیا افشین سری به جهان موسیقی می زنیم.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز رو با دو خبر از خانه موسیقی ایران شروع میکنم. اول از همه اونهایی که علاقه مندن تو مسابقه آهنگسازی خانه موسیقی شرکت کنن، تا 20 اسفند میتونن آثار خودشون رو بفرستن. شرکت تو این مسابقه آزاده، اما موضوع آهنگسازی محدود به ساخت آهنگ بر تم‌های محلی ایرانه. البته آهنگ ترجیحاً باید برای گروه کوچک موسیقی یا آنسام ساخته بشه، اما نهایتاً هم میتونه برای ارکستر مجلسی هم نوشته بشه. جزئیات این مسابقه رو در سایت اینترنتی خانه موسیقی میشه پیدا کرد. خانه موسیقی ساختمون شماره 2 رو هفته پیش از دست داده بود، چرا که مالک این ساختمون، شهرداری منطقه 11، قراردادش رو با خانه موسیقی تمدید نکرد و وسایل این خونه رو به خیابون ریخت. حال خبر رسیده که بالاخره شهرداری این منطقه تهران توافق کرده که خانه موسیقی فعالیتش رو تو این ساختمون دوباره از سر بگیره. خانه موسیقی بزرگترین تشکیلات صنفی اهالی موسیقی ایرانه، تشکیلاتی غیر سیاسی و غیر دولتی که هدفش حفظ، گسترش، اطلاع، اشاعه و معرفی موسیقی و موسیقیدانان ایرانیه. وضع موجود اقتصادی تو ایران بخش مختلفی از جامعه رو نگران کرده. به نظر میرسه که جامعه موسیقی هم تو این بین مستثنا نیست. صدیق تعریف، خواننده مطرح موسیقی ایرانی، تو مصاحبه تازه گفته وضع خراب اقتصادی تأثیر مستقیمی بر هنر میگذاره و جایی رو برای کالاهای فرهنگی تو سبد خرید مردم باقی نمیگذاره. صدیق تعریف تو ادامه مصاحبهش گفته در بین کالاهای فرهنگی شاید موسیقی زودتر از همه حذف بشه. تعریف نتیجه گیری کرده که شاید در آینده امرار معاش برای هنرمند موسیقی فقط و فقط به برگزاری کنسرت محدود بشه. شاید حرفای صدیق تعریف خواننده 56 ساله موسیقی رو بشه گوشه‌ای از نگرانی‌های یک جامعه بزرگ به حساب آورد، جامعه موسیقی ایرانی.
سر دور رهایی رهایی فرا میرسد دور رهایی رهایی فرا میرسد.
این چیزی که شنیدیم قسمت‌هایی از تصنیف یاران با صدای صدیق تعریف بود، تصنیفی که بر روی یکی از نغمه‌های کردی ساخته شده، نغمه‌ای به نام حریر حریره. تو این تصنیف جلال زلفنون، سهیل زلفنون و بیژن کامکار نوازندگی کردند. این تصنیف بر روی شعری از فریدون همراه ساخته شده. و بیرون از ایران یک چهره قدیمی و سرشناس موسیقی قراره به زودی آلبومی تازه رو منتشر کنه. اریک کلپتون، آهنگساز، نوازنده و خواننده 67 ساله انگلیسی، گفته به زودی پیش از پایان یافتن زمستون 21مین آلبومش رو به بازار میده، آلبومی به نام جوراب‌های قدیمی. تو این آلبوم اریک کلپتون دو آهنگ جدید رو ارائه میکنه، اما بقیه 10 آهنگ آلبوم بازخونی آهنگ‌های قدیمی هستن، آهنگ‌هایی که اریک کلپتون رو در طول زندگیش سخت تحت تأثیر خودشون قرار دادند. آهنگ‌هایی از اسطوره موسیقی بلوز جی جی کیل و دیگران. در یکی از آهنگ‌های این آلبوم اریک کلپتون رو پل مکارتنی از بنیانگذاران گروه معروف بیتل‌ها همراهی می‌کنه به عنوان خواننده و نوازنده ساز بیس. اریک کلپتون یکی از برجسته‌ترین هنرمندهای موسیقیه و خیلی‌ها او رو به عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین نوازندگان گیتار جهان به شمار میارن. البته او آهنگسازیه که خاطر انگیزهایی رو چون آهنگ چه زیبایی امشب ساخته، آهنگی که 35 سال پیش منتشر شده. I'm not afraid to die.
شنونده نوشته میگویند رهبر و ولی فقیه برای جامعه اسلامی حکم پدری دلسوز برای فرزندان رو داره، بنابراین همان گونه که پدر خانواده حق امر و نهی فرزندان رو داره، پدر جامعه یعنی مقام رهبری که دارای جایگاه الهی به قول ایشون حق به امر محق به امر و نهی مردم است. اما به این نکته توجه نمی شود که یک پدر تا فرزند صغیر است می تواند به او امر کند و بعد از آن فقط می تواند به فرزند پیشنهاد دهد چون او بالغ شده است، در حالی که از نظر ولی فقیه آحاد مردم همیشه صغیرند. شنونده دیگری هم نوشته برام روشن شد که رادیو فردا فقط حقیقت رو می گه. در ادامه صبحانه با خبر، بخش تصویری صبحانه با خبر که تماشا می‌کنید الان قطع میشه، ولی رادیو فردا صبحانه با خبرش ادامه داره.